به نام خدا، سلام خدمت دوستان عزیز، صبح بخیر خدمت همگی، همچنین سلام خدمت استاد گرامی آقای دکتر عبدالکریم سروش. امروز جلسه 94 از دروس شرح دفتر ششم مثنوی معنوی هستش. در خدمت آقای دکتر هستیم.
شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و روزی رسان و با درود و تحیت و تشریف خدمت یکایک عزیزان حاضران و غایبان و آرزوی بهروزی و نیکبختی برای همه آنان. دو مناسبت داریم امروز که از آنها نمیتوانیم در بگذریم. با اجازه دوستان گرامی و کریم من اندکی به این دو مناسبت میپردازم، سپس با سر سخن خود میشویم و پای درس مولانا جلال الدین مینشینیم و از او میآموزیم رازهایی رو در باب حکمتهای پنهانی حق در رساندن بندگان به مقصود. امروز روز 14 بهمن 1403 هجری خورشیدی است و روز سوم شعبان المعظم سال 1446 هجری قمری است. 14 بهمن ماه به ما میگوید که ما در 10 روزی قرار داریم، در دهه‌ای قرار داریم که دهه فجر نامیده شده است، یعنی از 12 بهمن که آقای خمینی پیروزمندانه و مظفرانه وارد ایران شد تا 22 بهر که بهمن که بساط استبداد سلطنتی برچیده شد و انقلاب خلق به پیروزی رسید و مردم جشن شادمانی گرفتند و اجماع امت و ملت میوه داد و دوران تازه‌ای در تاریخ ملت ایران آغاز شد و دفتر تاریخ یک بار دیگر ورق خورد و این مردم انقلابی که در طول 100 سال 100 انقلاب بزرگ کرده بودند، سومین انقلاب خود را به ثمر رساندند و آقای خمینی جانشین رهبر بلا منازع این انقلاب شد. نکته مناسبت دوم، سوم شعبان است که سال روز تولد حضرت امام حسین پیشوای سوم شیعیان از سرور شهیدان و سالار دلیران و یکی از قهرمانهای بزرگ تاریخ اسلام و تاریخ بشریت که الگوی شجاعت و شهادت و مبارزه بود و خواهد بود برای همه جهانیان و برای همه تاریخ و برای همه کسانی که آرمانی در سر دارند و اهل جانفشانی و جانبازی هستند و عاشقانه و لاابالیوار جان برکف در پی آنند تا اینکه حقیقت رو به کرسی بنشانند و ایمان رو برای آدمیان به ارمغان بیاورند. در مورد قصه انقلاب سخن بسیار میتوان گفت و دوستان شریف ما و دوستان دانای ما در این باب بسیار میدانند و نکته های ناگفته ای نیست که من به گوش اونها برسانم. به هر حال این انقلاب آرزوی یک ملتی بود که پس از سالها مبارزه، خون دادن، دوندگی، حسرت خوردن و ستم کشیدن آرزوشون محقق شد، اون هم به دست یک روحانی که در عرصه مبارزه بلا منازع و بلا رقیب بود و گرچه که اقشار مختلف از چریک ها، از روشنفکرها، از بازاریان و دیگران مبارزه کرده بودند و رنج برده بودند و به زندان رفته بودند و محرومیت ها کشیده بودند، اما نهایتا همه بالاجماع و بالاتفاق پشت سر اون پیرمرد روانه شدند و او رو بر مسند رهبری نشاندند و گوش به فرمان او بودند تا 10 سال که فرمان راند و اونچه را که به نظر خود حق و حجت می دانست در کشور ما عملی کرد. بر این که در طول دوران زعامت آقای خمینی و بعد از او چه خطاها رخ داد، چه سوء تدبیرها، چه سوء مدیریتها، جای بحث بسیار 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 زیاد است و چنان که گفتم کتابها نوشتند و خواهند نوشت. اما انقلاب ما گرچه که یک نقطه درخشان بود در تاریخ ایران، بدون تردید و خواسته همه ملت ما بود و کمتر چنین اجماعی در تاریخ ما در گذشته حاصل شده بود و بعید است که در آینده هم حاصل بشود، با همین احوال نقاط روشن و تاریک داشت، نقاط قوت و ضعف داشت. ابتدا با شادمانی، با پیروزی، با ظفرمندی و با آرزوهای بلند برای آینده روشن و روشنتر از ماه و خورشید آغاز شد. دلها همه سرشار از نشاط و شادی بود. کسانی از جوانان که اون دوران را ندیده اند حس نمی کنند که من چه می گویم و در دل امثال ما چه می گذشت و حقیقتا در پی چه چیزهایی می دویدیم و آرمان رو و رسیدن به آن رو چه آسان و نزدیک می دیدیم. و اما قصه این بود که این انقلاب متاسفانه نابختیاری ها و ناکامی های بسیار هم داشت. از همون ابتدا بلند پروازی های رهبران انقلاب که عبارت بود از در افتادن با جهان، صدور انقلاب به جهانیان، تسخیر لانه جاسوسی و غیره آغاز شد و دنیایی رو نگران ما کرد که از دل این سرزمین چه آتشی برخواهد خاست و دامن چه کسانی رو خواهد سوخت. از اون طرف هم گرفتار جنگ عراق، گرفتار جنگ های مسلحانه داخلی شدیم. گروه های مسلح که هیچ جا حتی هیچ نظام دموکراتیکی اونها رو بر نمیتابد، مثل قارچ از اینجا و اونجا روییدن، خودشون رو میراثخوار و بلکه سروران انقلاب میدانستند و صاحبان انقلاب، معتقد بودند که روحانیت اون رو غصب کرده و باید به اونها بسپارند. جنگ های داخلی هم آغاز شد و ملتی که خسته از انقلاب میخواست که نفس راحتی بکشد و سایبان عافیتی بر سر داشته باشد، این سایبان دریده شد، آتش ها دوباره افروخته شد. جنگ داخلی بر اثر خودخواهی ها و خودشیفتگی ها و خود مالک پنداری ها، مالک حقیقت پنداری ها و ضعف مدیریت و شتاب زدگی در امور و در افتادن با جهانیان، در افتادن با بیرونیان و درونیان، همه اینها دست به دست هم داد و اون انقلابی که می رفت تا یک آب زلال پاکیزه صافی رو در کشور ما و در تاریخ ما جاری کند، چنان آلوده شد و چنان زهرآلود شد که اکنون همه ما گمان می کنیم که از ابتدا چنین بوده است. نه، سرچشمه گل نبود، سرچشمه آلوده نبود، سرچشمه خواسته های پاک و پاکیزه مردمی بود که خون داده بودند، شهید داده بودند، مبارزه کرده بودند، زندان رفته بودند، اعدام شده بودند، محرومیت ها کشیده بودند، شکنجه شده بودند. اینها همه بود و در خاطره حافظه تاریخی مردم ما به جا بود و بنابراین اون انقلاب و اون خیزش یک پارچه در کشور رخ داد که حقیقتاً چشم جهانیان رو خیره کرد. به رسانه های اون دوران اگر مراجعه کنید میبینید که این خیزش و این تظاهرات و اجتماعات میلیونی و چند میلیونی چگونه چشم جهانیان رو خیره کرده بود، به طوری که همه باور کرده بودند که راهی و مفری برای نظام شاهنشاهی باقی نمانده است و ناگزیر و به حکم محتوم تاریخ رفتنی است و رفت. اما اون خلایی که بعد از او ایجاد شد به دلیل نادانی ها، به دلیل جهان ناشناسی ها، به دلیل تاریخ ناشناسی ها، به دلیل خوی استبدادی و به دلیل سوء و ضعف مدیریت و به دلیل پیدا شدن رقیبان بسیار و در افتادنشون با یکدیگر و اون نزاعهای خونین داخلی، متاسفانه این آب صاف آلوده شد و کام همگان رو تلخ کرد که تا امروز هم ادامه دارد. ما استبداد سلطنتی رو فرو کوفتیم، اما با کمال تأسف، با کمال تأسف یک استبداد دینی و روحانی رو به جای آن نشاندیم. هیچ کس چنین گمان نمی کرد، هیچ کس چنین انتظاری نداشت، هیچ کس چنین خواسته ای نداشت که اتفاقی چنین بیفتد. همه آنچه که به مردم می گفتن این بود که عدالت علی است و خلق و خوی محمدی است و آزادی است و آزادگی است و توانگری است و توانایی است، همه اینها، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، برای اینکه حاکمان روحانی ما بضاعتی جز فقه نداشتند، فقه ناآزموده، فقه ناپرورده، فقه کهن، فقهی که به هیچ وجه بروز نشده بود و با جهان جدید سازگاری و تطابق نداشت، و گمان میکردند با آنچه که در دست دارند میتوانند جواب همه مسائل جهان رو بدهند. تا امروز همین چنین فکر میکنند، علی رغم اینکه بارها و بارها و بارها سرشون به سنگ خورده و این فقه فرسوده صفوی آنها جواب مسائل نو و تازه رو نداده است. قصه از این قرار بود و دیگه باقی ماجرا رو همه میدانیم که تا امروز کشیده است. باری ما متاسفانه چه در انقلاب مشروطه که پس از آن دوباره دچار استبداد شدیم، و چه پس از انقلاب بهمن 57 که باز دچار استبداد شدیم، باید به خود بیایم و بگیم که ماجرا چیست. این رو ما محصول تحمیل بیگانگان و اجنبی ندانیم، بلکه بدانیم که بیماری درونی است، مشکل ما از خود ماست. و تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. و اینکه ما نتوانستیم از اون چنبر نفسانی استبدادی بیرون بجهیم و خودمون رو آزاد کنیم یا از ملتهای دیگر درس آزادی بگیریم، چیزی است که باید برای پیدا کردن جوابش به خودمون برگردیم و ببینیم که در طول این 2500 سال چه خصلت‌هایی در ما مستقر و متمکن شده، به طوری که هر بار هم که می جهیم و خیزشی می کنیم، باز هم در همون چنبر می افتیم و دوباره همون سرنوشت برای ما تکرار می شود. قصه عبرت آموزی است، قصه ای است که به قول فردوسی یکی داستانی است پر آب چشم، واقعا پر آب چشم است. و باید به حال خودمون بگریم و عقلا باید بنشینند و حقیقتا بدانند و ببینند و بگویند و به ما بیاموزند که این ماجرا چیست. آیا ما دوباره احتیاج به انقلاب دیگر داریم؟ آیا این انقلاب اگر انقلاب درونی نباشد، با این خیزش های بیرونی مشکل ما حل خواهد شد؟ یا اگر هم احتیاج به انقلاب داریم، انقلاب درونی است، خودمون باید عوض بشیم تا بیرون عوض شود. همان فرمایش قرآن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا قومی درونشون عوض نشود بیرونشون هم عوض نخواهد شد. و من گمان میکنم ما این درس رو در این 100 سال اخیر به خوبی گرفته ایم. ما پس از انقلاب، انقلاب اسلامی بهمن 57، همون هستیم که قبلا بودیم و با کمال تاسف از بعضی جهات پستر رفته ایم و انحطاط ما افزونتر شده است. اون هم نه صرفاً به خاطر بدعملی و ستمگری ستمگران حاکم بر ما که اون هم نقش مهمی داشته، مشکلاتی هم در درون خود ما بوده و هست، و ما حتی وقتی که از زیر اون نظام پرستم خودمون رو بیرون میکشیم و به خارج کشور میایم، همین خوی و خصلت خودمون رو با خودمون میاریم و اینجا هم به جان خودمون میافتیم و از اقامت در این دیاری که آزادی های نسبی داره هم درس نمیگیریم و بهره نمیبریم و همون دیکتاتوری هایی که در خصلت ما نهفته است بروز میکنه، همدیگر را قبول ندادیم، به جان هم میفتیم، فحش میدیم، دشنام میدیم. واقعا شما نمیبینید، من نمیخوام نام ببرم، این پهلوی چیا، اینایی پهلوی پرستا که تنها چیزی که در انبانشان هست دشنام است، دشنام هایی که گوش فلک اونها رو نشنیده است، فرط زشتی و پلشتی، و اینا رو به مخالفان خودشون میدهن و از این طریق گویی میخوان کسب پیروزی بکنن و بعدم تاریخ ملت ما رو از نو رقم بزنن. ما این چنین در این سیاه چاله انحطاط فرو رفتیم و خودمون هم نمیبینیم و در اون ته چاه به جنگ با یکدیگر مشغولیم. یعنی وقتی هم که خارج از کشور اومدیم، همون بضاعت پوسیده رو با خودمون آورده ایم و اینجا مشغول جنگیم، دوباره برگردیم به کشورمون دوباره همین است. پس بیایم عیب بر دیگران نگذاریم، همه عیوب رو هم به حاکمیت نسبت ندهیم، قدری هم به خودمون برگردیم. ما به انقلاب نیاز داریم، اما انقلاب درونی. معلمان ما، هنرمندان ما، شاعران ما، فیلسوفان ما، متفکران ما باید ما رو به این انقلاب درونی راهنمایی بکنند تا محصول او یک محصول آبدار و تابناک و مقضی و مفید باشد برای همگان. با کمال تأسف این حکومت هم در جانها رخنه ای نکرد و جانهای تازه‌ای با خصلت‌های تازه‌ای نیافرید. برای اینکه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ وقتی که یک کسی فاقد چیزی است نمیتواند معطی اون چیز باشد. اینها هم نتوانستند. با کمال تأسف روحانیت ما به دلیل محرومیت های بزرگ تاریخیشون از اعوجاجات بسیار برخوردار بودند و برخوردار هستند. من همیشه گفتم که اون عقب ماندگی که نصیب ملت ما شد در چند صد سال اخیر بیشترین سهمش نصیب روحانیت ما شد، چون اونها حتی از ملت ما هم عقبتر بودند و به همین سبب به هیچ رو شایستگی حکمرانی در این کشور رو نداشتند. و وقتی هم که آمدند ما دیدیم که متاسفانه هیچ نکوشیدند که در خلق خوی استبدادی خودشون تغییری پدید بیاورند و به جای اینکه خود رو سرور این مردم بدانند خادم این مردم بدانند، به جای اینکه دین رو برای کمک به مردم به کار ببرند دین رو برای فروکوفتن و چماق کردن بر سر مردم به دست گرفتند و استفاده ابزاری از دیانت کردند و اون فقه کهن ناپرورده نیازموده ناپخته رو دوباره حاکم کردند، گوشهای خودشون رو بستند، چشمهای خودشون رو بستند، مدیرینتر رو ندیدند و نیاموختند و از سر غرور و هوای سروری نشستند و گفتند که باشد در این عالم که بخواهد به ما درسی بیاموزد، چیزی یاد بدهد، ما همه چیز رو داریم در حواشی کتابهای کهنه ما که 700 سال پیش نوشته شده، حل تمام این مسائل آمده است و فقط بر ماست که اینها رو بازخوانی کنیم و رمزگشایی کنیم. ما دچار این مشکلات هم شدیم، دچار این کمبودها هم بودیم و همچنان هستیم و چنان که گفتم یک ناکامی و نابختیاری تاریخی متاسفانه به ما رو آورد. هرچه در این باب، در باب این داستان پر آب چشم بگوییم کم است، اما هیچ کدوم اینا برای روزخانی و مرثیه‌خوانی نیست و برای گریستن بر گذشته نیست. نه بر مرده، بر زنده باید گریست، بر بعد از این، بر آینده خودمون باید بگریم، یعنی نگران باشیم، یعنی دغدغه‌مند باشیم، یعنی در فکر گشودن گره و علاج امور باشیم و از خودمون هم آغاز بکنیم، توقع از دیگران نداشته باشیم. هر گروه کوچک یا بزرگی باید بیاندیشد که اگر فردا کلید مملکت رو به دست اونها دادن اینا چه خواهند کرد، اولا با خودشون چه کردند و چه خواهند کرد، با دیگران چه خواهند کرد. و به این ترتیب است که ما میتونیم قدمی جلو بریم. کسانی که در این کشورهای خارج زندگی میکنن با مطالعه تاریخ این کشورها، با مطالعه نظام سیاسی این کشورها، با خبط و خطاهایی که میکنند، با کارهای مثبتی که میکنند، با بررسی اینها میتونن درسهایی بگیرن، میتونن ارمغانی برای کشور ما ببرن. امروز که با کمال تأسف هر کی از کشور میاد بیرون همینجا رسوب میکنه و پاشو به کشور خودمون نمیگذاره و باز نمیگرده و من نمیدانم که آینده کشور چگونه رقم خواهد خورد وقتی که هیچ قومی حاضر به فداکاری نباشند، هیچ قومی بخواد حاضر به از خود گذشتگی نباشند، همه دنبال رفاه آنی خود باشند و پیش پای خودشون رو ببینن، چند قدم اون طرفتر، چند کیلومتر اون طرفتر رو نبینن. و این چنین است که قومی بر انحطاط خود خواهد افسود، بعدها هم افسوس اون رو خواهد خورد، اما ممکن است که سودی نداشته باشد. من خب دوستان اطلاع دارند که ابیاتی رو در باب سیاست معاصر سروده بودم، امروز هم میخواهم که بخشهایی از اون رو که در مورد بازگشت آقای خمینی به کشور و تأسیس یک نظام حکمرانی جدید است براتون بخوانم. در باب سید جمال سخن گفتم و بعد گفتم که دیرتر آمد خمینی از جمال، لیک با او بود یکسان در فعال، همشان اصلاح امر مسلمین، فارغ از اندیشه اصلاح دین، در سیاست انقلابی کرد او. هیچ در دین فتح بابی کرد او. من منظور دارم از این ابیات و اینکه آقای خمینی یک مصلح سیاسی بود اگر بود، ولی یک مصلح دینی نبود. هیچ اندیشه تازه‌ای در باب دین و بازخوانی دین و بازفهمی دین نداشت. عمر خودش رو در عرفان و در فقه کهن سپری کرده بود. فقط در اواخر عمر بود که متوجه شد که به قول خودش فقه مصطلح در حوزه ها جواب مسائل رو نمی دهد و باید زمان و مکان رو در کار آورد و امثال ذلک. ولی که اون هم عملی نشد، برای اینکه وقتی این سخنان رو گفت که به نزدیک سفر پایانی خودش بود. در سیاست انقلابی کرد او، هیچ در دین فتح بابی کرد او. فقهش از عرفان او مشروب بود، اجتهادش لاجرم معیوب بود. شیعه قالی و فقه رازناک، خود چه خیزد زین میان غیر از هلاک. شیعه قالی بود و روحانیت ما شیعه قالی هن. اعتقاداتی راجع به ائمه دارند که هیچ سند مستندی اونها رو تأیید نمی کند و با این اعتقادات قالیانه در مورد پیشوایان شیعه، اون هم امامان بیشتر نه شخص شخیص پیامبر، که همراه شده است با قصه های خرافی و معجزات خرافی، یک ذهنیتی رو در میان مردم ما پروردن که قرنها طول میکشه تا این ذهنیت زدوده بشود و سترده بشود و به جای آن یک ذهنیت دینی پاک و پاکیزه و خداپرستانه و موحدانه بنشیند. و آقای خمینی هم همینطور بود، واقعا هم به عرفان پرداخته بود و هم فقه رازناک. فقه رازناک یعنی فقهی که به مصالح نمی اندیشد، بلکه می گوید هر چی که مصلحت هست در خود فقه مندرج است و شما فقط اون را عملی بکنید تا برکاتش رو برگیرید. در ابتدای انقلاب که این مطلب خیلی قویاً توسط روحانیت مطرح بود، شما خمس از مردم بگیرید و اصلا در فکر مشکلات اقتصادی نباشید، همین که خمس رو بدن همه مسائل حل خواهد شد. حتی مخالف مالیات بودن و جهان جدید رو اساسا نمیشناختن، سازوکار حکومت رو و سازوکار مدیریت یک کشور کلان رو به هیچ وجه واقف نبودن و واقف هم نشدن و نیاموختن. این فقه رازناک برخلاف علومی که وقتی که به جامعه و انسان میرسن سخن از رازآلودگی نمیگن، بلکه از شفافیت و صراحت سخن میگن و باید مشکلات رو باز کنن، نه اینکه چشم بسته شما به فلان چیز عمل کنید خودش جواب مشکلات رو خواهد داد و گره ها رو خواهد گشود. شیعه غالی و فقه رازناک، خود چه خیزد زین میان غیر از هلاک. کاش او را در فقاهت ره نبود، یا ز عرفان جان او آگه نبود. عارفی کو از سیاست جامه کرد، خیشتن را خواجه خودکامه کرد. در زی افتاد در حلواگری، سوزن از حلوای تلخش می خوری. این مثال از مرحوم ملک الشعرای بهار است که اگر یک خیاطی رفت شیرینی پس شد، یا در شیرینیاش سوزن پیدا میکنی یا لباسایی که میدوزه چرب و چیلیه. در زی یعنی خیاط، کفتاد در حلواگری، سوزن از حلوای تلخش میخوری. با ولایت فقه را اندوده کرد، دستهای فقه را آلوده کرد. بر دماغ او ولایت چیره شد، فقه و قدرت این چنین همشیره شد. تاج با دستار آمد در مری، دستار یعنی امام تاج، مشغول جدال کرد با چی؟ مری، مرا، یعنی جدال کرد با دستار. تاج با دستار آمد در مری، آمری شد جانشین آمری، مستبدی شد جانشین مستبدی. جغد استبداد روحانی بجست، جای استبداد سلطانی نشست. بوم استبداد بر بام وطن، بامدادان شامگاهان صیحه زن. گر مجاهد بود و حزب توده بود، با ولایت یعنی استبداد در اینجا، با ولایت فکرشان اندوده بود. ببینید کسانی هم که با انقلاب در اون آغاز می جنگیدن خودشون استبداد فکری داشتن، استبداد نظری داشتن، چه توده ها و چپ ها، چه مجاهدین ها، همشون می گفتن ما با ما و ملت و رعیت دنبال رو ما و مدیریت کلان در دست ما، هیچ کدوم اهل دموکراسی نبودن، هیچ وقت نبودن، نه روحانیت ما، نه مجاهدین ما، نه حزب توده ما، نه چپهای ما. اصلا گفتمان قبل از انقلاب ما گفتمان دموکراتیک نبود. گر مجاهد بود و حزب توده بود، با ولایت فکرشان اندوده بود، قلبشان از قهر و قدرت ممتلی، رو سفید از فکرشان ماکیاولی، زهر استبداد در افکارشان، چپروی کردار ناهنجارشان، خوی چوپانی در ایشان مستقر، که نبیند در بشر غیر از بقر. وقتی که شما خودتون رو چوپان دیدید، بشر رو هم بقر میبینید، یعنی حیوان میبینید، گله و رمه میبینید که میخواهید اونها رو هدایت کنید به سوی آغل، به سوی استبل. گر قضا میداد قدرت را به چپ، روز مردم تیره تر میشد ز شب. کشت ما سبزی و سامانی ندید، از چپ و از راست بارانی ندید. رزق ما گویی که اشک و آه بود، حاکم ما شیخ شد یا شاه بود. عارفی کاندر سیاست صدر شد، جان مردم نزد او بی قدر شد. و این چنین بود که چنین سرنوشتی و سرگذشتی انقلاب ما پیدا کرد. باید درس بگیریم. مهمترین درس این است که انقلاب دیگری لازم نداریم و از او باید بپرهیزیم. و درس دوم این که به جان خود افتادن و نزاع داخلی به پا کردن و لاف لمن الملکی زدن و خیشتن رو سرور خلایق دانستن و کل حقیقت رو در مشتان خود، مشتهای خود دیدن و در فکر حذف فیزیکی رقبا بودن و از دشنام دادن آغاز کردن تا به سلاح به دست گرفتن، اینا هیچ کدوم به مصلحت ما نبوده و نیست. و سوم اینکه انقلاب رو از درون باید آغاز کرد، که کار بسیار بسیار دشواری است. ای شهان کشتی ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. باری از این مقدمه اندوهبار بیرون بیایم. به مناسبت ولادت سرور شهیدان امام حسین هم تبریک عرض می کنم محضر یکایک عزیزان، و امیدواریم که درس اساسی شهادت ایشون که عبارت بود از مبارزه با ذلت رو بگیریم و درس عزت از او بیاموزیم. باری پای درس مولانا جلال الدین بنشینیم. رسیده بودیم به اینجا که خداوند یک روشی دارد در این عالم، و اون روش این است که بندگان خود رو از جایی و سرچشمه‌ای که گمان نمی برند روزی می دهد و حاجاتشون رو برمی آورد. و یرزقه من حیث لا یحتسب. در سوره یوسف داریم که وقتی که یوسف رو برادران به چاه انداختن، در همون هنگامی که یوسف به چاه میرفت، ما به او وحی کردیم که تو به صدر خواهی نشست و سلطان خواهی شد. این فرو رفتن، این فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، بدان که بعد از این فرو رفتن برآمدن هم خواهد بود. پس از این غروب طلوعی خواهد بود. خورشید بخت شما از اونجا طلوع خواهد کرد که نمیدانید، مشرقش رو نمیدانید، فقط بعد از طلوع کردن است که در میابید. ای بسا که شما به دنبال مشرق بروید، اما مشرق شما جای دیگری باشد و طلوع از جای دیگری صورت بگیرد. یرزقه من حیث لا یحتسب. قصه هایی گفت و مولانا رسید به اینجا که به هر حال گفت که ما قبلا هم داستان رو گفته بودیم. آنچنان که وجه وام شیخ بود، بسته و موقوف گریه آن وجود، کودک حلوایی بگریست زار، توخته شد وام آن شیخ کبار. گفته شد آن داستان معنوی، پیش از این اندر خلال مثنوی. که قبلا ما هم ذکر کردیم که داستانی بود و شیخ احمد خزرویه و غیره در دفتر دوم. باری در دلت خوف کفکند از موضعی، تا نباشد غیر آنت مطمعی، غیر آنت یعنی غیر از خدا. تو رو از یک چیزای خدا میترسونه تا او رو، تا تو رو برگردونه، طمعت رو از اونها ببره تا فقط طمع در خداوند بیفکنی و تنها راه چارت رو اونجا بدانی. این همون معنای اضطرار است، همون معنای اضطرار است. شما این آیه قرآن رو همه شنید، ام من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خداوند دعای مضطران رو اجابت می کند و کشف سوء می کند، یعنی اون سختی رو برطرف می کند. خب مضطران چرا؟ برای اینکه مضطر هیچ مطمعی به جای دیگری ندارد، هیچ احتمالی نمی دهد که از طریق دیگری قفل کار او گشوده شود و لذا یک جهته و با تمرکز کامل و 100% دل فقط و فقط به خداوند می بندد، به قاضی الحاجات که از اونجا حاجت او روا شود. به همین دلیل اموری، حاجاتی که راهی برای گشودن آنها هست، اونجاها جای دعا کردن نیست. یعنی شما بیماری دارید که خب میتونید مداواش کنید، این بیمار مداوای یعنی لاعلاج نیست، اینجا جای دعا کردن نیست. دعا ماره وقتی است که همه راه ها بسته میشود، اضطرار تام حاصل میشود. تازه در اونجا هم خداوند وعده قطعی نداده است که دعاها رو مستجاب میکنه، اما اون کمندی است برای اینکه آدمی به سوی او برود و امیدی به او داشته باشد. ولی حتی اگر اجابت نکرد در همون احوال اضطرار، باز هم شخص نباید از او قطع امید کند یا پشت به او بکند، برای اینکه انسان نیست، خداوند هزار کار داره باید بکنه، کل این یونیورس رو باید اداره بکند. و این چنین نیست که من اگر یک خواسته ای دارم و حاجت من بسیار شدید و قوی است فقط این رو برآورده کند. نظام یعنی مصلحت کل نظام باید در نظر گرفته بشود و حکمتی در کار است که این دعا مستجاب می شود نمی شود. با همه این احوال دعاهای مستجاب می شود، خصوصا از اهل اضطرار، از اونایی که درها به طور کامل به روشون بسته شده است. ما البته دعاهای دیگری داریم که دعای نیایش است، دعای ستایش است، اونها همه به جای خودش، یعنی دعایی که یا عابدی به درگاه معبود می کند یا عاشقی به درگاه معشوق می کند، لذت می برد و انسی می گیرد با محبوب خودش و نشاطی حاصل می کند و پیوند خودش رو با او نزدیکتر می کند و دعای واقعی هم همان است. اما دعاهای پتیشنری پریرز، یعنی دعاهای حاجت خواهانه و مستمندانه هم داریم و خداوند هم وعده داده است که ادعونی استجب لکم، دعا کنید من رو اجابت میکنم. ولی چنانی که من بارها همیشه گفتم، یه مدرسه کوچیک رو هم با برآوردن خواستهای همه دانش آموزان نمیشه اداره کرد. دانش آموزا هر کدوم حالا از روی تنبلی است، از روی هر انگیزه است بیان، این یه چیزی از مدیر بخواد، اون یه چیزی، اون بگه فردا نمیتونم بیام، اون بگه مشقمو ننوشته بودم، شما منو اجازات نکنید، اون یکی بگوید که درسمو خوب نخونده بودم، حالا امروز نمره خوب به من بدید، و اینم بخواد همه اینا رو اجابت بکنه. دیگه مدرسه نمیمونه، علمی نمیمونه، باید در اون مدرسه رو گل بگیرن. بله، موارد اضطراری هست که همون دانش آموز ممکن از مدیر چیزی رو بخواد و مدیر برآورده کند. استثناءن دعا اساساً استثناست در زندگی آدمیان. من همیشه در نوشته های خودم هم آوردم دعا ابراز بندگی است نه ابزار زندگی، ابراز بندگی است نه ابزار زندگی. بنابراین زندگی رو باید با همین اسباب و عادی علل طبیعی باید انجام داد و نباید برای برآوردن حاجات دنبال دعا رفت. خب خدا دست بهت داده، پا بهت داده، چشم داده، گوش داده، عقل داده، فکر داده، اینا برای چیه؟ اگه قرار بود اینا رو همه رو تعطیل کنیم دعا کنیم، خدا اینا رو نمیداد. نه خیر، اینا همون چیزایی که بعد از اونها استفاده کرد، بسیار هم بعد استفاده کرد. تا ما در این جهان هستیم، تا در قفس تن هستیم، تا در سجن طبیعت هستیم و تا در چارچوب علل و اسباب طبیعی هستیم، از اینها باید استفاده کنیم، هیچ چاره‌ای هم نیست. گفت که به اصطلاح عزل اون مسبب زن مبر، به قول مولانا از اسباب استفاده کن، ولی خداوند هم معزول نیست، یعنی چنین نیست که این علل و اسباب دستان او رو بسته باشند. نخیر، در جای خودش به نحوی که خودش میداند دخالت میکنه، و خیلی جاها هم روشهاش همینطوره، یعنی از یه راههایی است که بر ما پوشیده است. به تعبیر مولانا گفت: مقصودم تو بودستی، نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. یه چیزی، یه کاری منتهی می شود به یک کار دیگری که ما گمان او رو هم نبرده بودیم، اما بهرش رو میبریم و بعد میفهمیم که عجب، پس گره ما اونجا باز شد. حالا همطور داستانی که بعدا خواهیم خواند: در دلت خوف افکند از موضعی، تا نباشد غیر آنت مطمعی، در طمع فایده دیگر نهد، وان مرادت از کسی دیگر دهد. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. شما پای درختی نشستید و منتظرید که این میوه این درخت رو بچینید یا در دامن شما بیفته، نمیاد، ولی یه وقتی میبینید از یه جای دیگه میوه آمد و در دامن شما نشست، از جایی که نمیدانید و طمعی که در آن درخت بسته بودید روا نشد. اون طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستد زان طرف آن چیز داد. از برای حکمتی و صنعتی، نیست تا باشد دلت در حیرت. اینجا مولانا یک قطره ای از اون حکمت رو به ما میچشاند. پس چرا از این درختی که میخواستم میوه بچینم، میوه این درخت نصیب من شدی، میوه از یه جای دیگه اومد. میگوید پس چرا این طمع رو خدا در من نهاد که من دل به این میوه بسته بودم، به این درخت بسته بودم. میگه ها، از برای حکمتی و صنعتی. حکمتی هست، صنعتی هست. صنعت به معنای حیله کردن است. حافظم اونجا میگه که حافظم در مجلسی، دردکشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم، سر به سر مردم بذارم، صنعت میکنم، حیله میکنم. از برای حکمتی و صنعتی، حکمتی و صنعتی در این کاره که خدا سر به سرت میذاره، از این در تو رو به اون در میفرسته. میگه این در رو بزن، این در رو میزنی بعد اون در باز میشه، از جای دیگه اون چیزی که میخوان به تو میدن. حکمتی در این کار هست. بسیار خوب. من یادم ما در دبیرستان علایی که بودیم، خب در کلاس صندلی های هر کدوم داشتیم و پیش یکدیگر می نشستیم، و گاهی می شد که مثلا بعد از یک ماه می رفتیم می دیدیم که صندلی ها عوض شد، صندلی شماره داشت، هر کدوم ما در صندلی شماره دار خاصی می نشستیم. می دیدیم صندلی ها عوض شده، یعنی مثلا قبلا اگر صندلی دو بغل صندلی 15 بود، الان صندلی 15 رفته بغل صندلی 27. یعنی ما که تو کلاس همیشه پیش هم میشستیم، جامون عوض میشد و رفیق همنشینمون عوض میشد. و میگفتن که یادم یک روز ناظم مدرسه اومد و همین روحانی بود و همین جمله رو گفت: علت یذکر بعد. گفت این یه علتی و حکمتی داره که بعداً بهتون میگیم یا بعداً خودتون میفهمید. خلاصه میخواستن که دو نفر خیلی با هم گرم نگیرن، هم فاصله رو بیاندازن، هم دوستی باشه و هم مهجوری به قول حافظ. خب، از برای حکمتی یا صنعتی. پس این سربسته همقدر بدان حکمتی در این کار هست. همچنین نیز تا باشد دلت در حیرتی. دوم این که میخوان به تو یه مقداری از حیرت هم بچشانن. اینجا اون حرف خیلی مهم است، چیزی که مولانا میگفت که اصلا کار دین حیرت افکنیست، جز که حیرانی نباشد کار دین. گه چنین بنماید و گه ضد این. حیرت درجات داره، این کمترین و نازلترین درجه حیرت است. حیرت درجات بسیار داره، بالاترین درجاتش همون است که پیامبر مطابق روایات به خداوند میگفت و از او میخواست که رب زدی فیکت حیران، خدایا حیرت من رو در خودت افزود کن، چون معرفت حضرت حق معرفت حیرتی است، معرفت ولهی است، یعنی معرفتی است توأم با حیرت، معرفتی است که توأم با احاطه بر معلوم نیست، بلکه غرق شدن در معلوم است. خب، بنابراین اون حیرت بالاترین حیرت است. ولی مولانا میگوید که این حیرت که درجات داره، هر درجه ای ظاهرا مطلوب حضرت حق است، مطلوب پیشوایان و حجج الهی است که یکیش هم همینه که یه ذره سرگیجه میگیری از کار خدا، که کار خدا چجوریه. خب چرا این سرگیجه، برای چی این حیرت، برای چی؟ برای اینکه اصلا کار خدا رو هیچ جا با کار بشر قیاس نکنی. حالا این یکیشه. ما در کار آدمیان اگر کسی با ما اینجور رفتار کنه، میگیم آقا مگه با ما شوخی داری؟ به ما میگی برو در اون خونه رو بزن، اونجا یه کسی هست، جواب شما رو میده، من میرم اونجا رو میزنم، نیم ساعت معطل میشم، بعد یهو اون بره کوچه در دیگه وا میشه، میگه اینجا من جواب تو بدم. خب چند بار که اینجوری کردی، ما میگیم طرف یا شوخی داره با ما، یا خودش ظاهرا یه اشکالاتی هم داره در مغزش، کرویه به اصطلاح. ولی خب کار خدا اینطوریست، گه چنین بنماید و گه زده این. ولی فقط این نیست، همه یه کاراش رو با خدا، با انسان نباید قیاس کرد. اصلا آنتروپومورفیزم یعنی قیاس به انسان، قیاس به بشر، همینه دیگه. یعنی که در ورطه تشبیه نیفتید، خدا رو با انسان قیاس نکنید. هم عدالت خداوند که از روشنترین و مشهودترین موارد همینه. بیشتر کسانی که قصه شر رو، قصه رنج رو، قصه ظلم رو، قصه فقر رو، جوع رو و انواع شرور در طبیعت رو، طوفانها رو، طاعونها رو، بلاها رو، بیماریهای واگیر رو و زلزله رو و غیره و غیره رو پیش میکشن و میگوین اینا که با عدل اصلا سازگاری نداره، یک مرتبه جان هزاران نفر گرفته میشود، به بیماریهای واگیردار از دنیا میرن، مثل همین کرونا و یا امثال ذلک که همه آشنا هستیم. خب عدالت که این نیست، این همه مردم گرسنه‌ن، بی خانمانن، و از اون طرف هم فقط این نیست، تو جنگل ها این همه حیوانات نصیب درندگان می شوند بدون اینکه پناهی داشته باشند یا گناهی داشته باشند. خب اگر با عدل انسانی شما اینا رو قیاس کنید، آره اینا حیرت آور است به قول مولانا حیر، ولی شما باید یاد بگیرید این حیرت رو. یعنی این حیرت به شما میگه با یه موجودی، با یه معبودی، با یه معشوقی، با یک خدایی روبرو هستید که هیچ چیز شبیه آدمیان نیست، و این قیاس کردن شما رو به ضلالت خواهد افکند. اول من قاس ابلیس، این رو میگن اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، اولان کسی که قیاسک ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود. حالا اون خودشو با خدا قیاس نکرد، ولی در این حال اعتراض کرد به خدا که خب برای چی به من میگی به آدم سجده کن، خلقتنی من نار و خلقته من طین، اونو از گل آفریدی، منو از آتش، من از او برترم. حالا عقلی که قبول نمیکنه که برتر پیش فروتر سجده کند. نه، این قیاس ها باطل بود. یعنی در کار آدمیان میتونید این رو بگید که اون رو که برتر است امر به سجده نکن، امر به اطاعت نکن از اون کسی که فرودستتر است. این درسته، این در نظم بشری اینجا دارد و کاملا صحیحه، ولی در نظم الهی جا ندارد، جا ندارد دیگه. و همون که مولانا گفت آه سری هست اینجا بس نهان، که شود موسی پی خضری روان. یه کاری میکنند که موسی که پیامبر است دنبال خضر را بیفته، یک سر نهانی هم هست. یعنی ظاهرا اون که اعلاس نزد اون که اسفل است باید زانو بزند و سجده کند، حرف شنوی از او داشته باشد. این فقط در نظم الهی است، در عدل الهی است و هیچ قابل قیاس با کار بشر نیست. و ما هم در کار خودمون از اوامر و نواهی خدا پیروی میکنیم، نه از حکمت خدا و عدالت خدا. یعنی در مرتبه الهی ما خودمون رو نمی نشانیم. ما تشبه به خدا حق نداریم بکنیم، بگیم دیگران رعیت ما هستند و ما نشستیم اختیار جانشون رو داریم. نه، این حرفا نیست. اگر ما اطاعت می کنیم از امر الهی و نهی الهی، امر او به عدالت است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. بله، امر او عبارت است از نیکوکاری به دیگران. امر او این است که مسابقه بگذارید، مسابقه در خیرات، فاستبقوا فی الخیرات. ولی با خدا مسابقه نمیشه گذاشت، با خدا تشبه نمیشه کرد و در جایگاه او هم نمیتوان نشست و این خیالات باطل رو بعد از ذهن دور داشت. اون هم که گفته ان تخلقوا با اخلاق الله، به خلق و خوی الهی متخلق شوید، منظور همانهاست که در رفتار او و در شرع او ظاهر شده است، نه اون که به اصطلاح لایق مقام الهی است که قد ما نیست که پامون رو در اونجا بگذاریم. پس از برای حکمتی و صنعتی، این یکی نیست، تا باشد دلت در حیرتی، کلن بگیم از کارهای خدا سر در نمیارم، تا دلت حیران شود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید، تا بدانی عجز خویش و جهل خویش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. پس هم به حیرت میفتی، هم به عجز خودت اعتراف میکنی، هم به جهل خودت اعتراف میکنی، و هم ایمان و ایقان به غیبت بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی هر چه می آید ز پنهان خانه است. دوش چیزی خورده ام افسانه است، آن چه می آید ز پنهان خانه است. همه چیز سررشته امور در جای دیگری است، و گاه قدرت خارق عادت شود. این چنین است. ای گرفتار سبب بیرون مپر، لیک عجز اون مسبب زن مبر. یادتون باشه، هم دلت حیران بود در منتجع، منتجع یعنی در جایی که محل کار و محل راحت توست، در بازار تو، در بازار که سود و سرمایه داره. هم دلت حیران بود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. مصرف یعنی اون که تصریف امور و مدیریت امور در دست اوست. در منتجع نشستی و در فکری که مصرف یعنی گرداننده امور به چه سبب این طمع رو در دل من انداخت که دنبال فلان چیز برو، و این چراست. اینا تمام میدونید از آن سالکان است. این حرفا مال کسان است که پا در جاده سلوک نهادن، عهدی با خداوند بستن که برای او کار میکنن، اونگاه زندگی اونها معنی دار میشه. یعنی احساس میکنن اگر فلان کس امروز به اونها مراجعه کرد سببی دارد، کسی او رو فرستاده است. اگر فلان حادثه برای شما پیش اومد، اگه پاتون به سنگ خورد، اگر فلان خواب رو دیده، اینا همش معنی دار میشه برای شما. وقتی که پا در جاده سلوک گذاشتید، پا در جاده سلوک گذاشتن درست شبیه اینه که یه دوربینی، یه میکروسکوپ، یه چیزی به دست شما بدن که ریزکاری های امور رو هم ببینید و از هیچ چیزی راحت عبور نکنید، همه چیز برای شما معنی دار بشه. همون توضیحاتی که من راجع به زندگی معنی دار قبلا برای شما داده ام و شاید شنیده باشید. زندگی چند لایه کردن، زندگی چند لایه کردن یعنی خفایای امور رو هم دیدن و خود هم بر وفق اون خفایای امور موضع گیری کردن، در عین اینکه در میان جمع زندگی میکنید. این زندگی شما رو به غایت معنیدار و هدفدار میکنه. این مال اوناست، ولی برای بقیه مردم همه عادیه. خب امروز باد اومد، امروز آفتاب، امروز هوا خوش، فردا هوا بد، امروز فلان کس به من تلفن زد، امروز فلان خواب بد رو دیدم، امروز زیان کردم، سود بردم، چنین شد، چنان شد، عصبانی شدم، خوشحال شدم. خب میگه بله، این حوادثی است که رخ میده، که البته هست، در زندگی همگان هم هست. اما برای همگان یک معنی ندارد، برای بعضی اینا پیام دارد. یه همون است که اینجا مولوی داره برای ما میگه، و این البته مشروط به این است که شما چشم دیگری تو این عالم پیدا کرده باشید. هم دلت حیران بود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. طمع داری روزه‌ای در درزه‌ای، تازه خیاطی بری زر تازه‌ای، رزق تو در زرگری آرد پرید، که ز وهمت بود آن مکسب برید. ما اینجا کلمه درزی رو امروز در ابیاتمون خوندیم. درزی یعنی خیاط دیگه، درزی یعنی کسی که درز میگیره، میدوزه. کلمه فارسی است، خیاط خب عربی است. خیاط از چی میاد؟ از کلمه خیط. خیط در عربی یعنی نخ. خیاط یعنی کسی که نخ دوز است، با نخ سر و کار داره. ما در فارسی میگیم درزی، یعنی درز میگیرد. اینا نزدیک به همن اما در این حال متفاوتن. میگوید که تو فکر کردی بری خیاط بشی، این روزی و سیم و زری نصیبت خواهد شد، ولی بعدا میبینی که نه، نفهمیدی چطور شد، رفتی زرگر شدی و از قضا از زرگری رزق تو پیدا شد. رزق تو در زرگری آرد پدید، که ز وهمت بود اون مکسب بعید. فکرشو نمی کردی. پس طمع در درزی بهر چه بود، چون نخواست اون رزق زان جانب گشود. و چرا خداوند تو رو به فکر قیاتی افکن وقتی که نمیخواست رزق تو رو از اون راه بده؟ ها، بهر نادر حکمتی در علم حق، که نبشت اون حکم را در ما سبق. نیست ها، یکی این که یک حکمتی است که از ازل در ما سبق اون رو نوشته، دیگری این که تا حیران بود اندیشه، تا ز حیرانی بود کل پیشت. خورده خورده حیران بشی تا اصلا کلن حیران بشی، و این حیرانی اصلا طبیعت ثانویه تو بشه دیگه، و همه چیز رو با یک چشم دیگری نگاه کنی که حیرت آفرین می شود، شگفت آور می شود. خیلی این مهمه. ما در علم همین نکته رو داریم که برای دانشمندان ابتکارات و اکتشافات وقتی پدید میاد که ناگهان در از یه چیزی شگفت زده میشن، شگفت زده میشن. این چرا اینجوریه؟ خب آینشتاین میدونید که این جرم لختی و جرم ثقلی به قول خودش، یعنی این گراویتیشنال مس و اینرشال مس که توی فیزیک میگن، اینا خب با هم مساویه، و از زمان جناب نیوتن هم اینا مساوی، بدون اینکه اینا هیچ ربطی به هم داشته باشن، که اینرشال مس و گراویتیشنال مس جرم ثقلی و جرم لختی، یعنی جرمی که در اثر گراویتیشن زمینه، یعنی با اون جرمی که شی کشیده می شود به طرف زمین، جاذبه اعمال می کند روی شی، و اونجایی هم که یه چیزی روی زمینه و شما هلش می دید که بره، خب این یه لختی داره به اصطلاح، و تا اینکه حرکت کند، اینو میگن جرم لختی. اون مشکل جرم ثقلی، گراویتیشنال ماس، اینا شب اینا مساوی بود با هم. اون کسی که شگفت زده شد انشتن بود، گفت چرا این دوتا با هم مساویه؟ این آخه چه جوری شده؟ همینطوری بی سبب یه چنین تساویه 100% هم بین اینا هست؟ همینا بود. البته یکی این بوده که مفهوم همزمانی بود، چند تا چیز بود که این آدم رو شگفت زده کرد. همزمانی یعنی چی؟ دو تا حادثه همزمان هم رخ میدن. ما که همیشه اینو میگیم دیگه، مگه کم به کار میبریم این رو؟ همون وقت که شما به من زنگ زدی، من داشتم فلان کار رو میکردم، همون وقت. همزمانی مثل نقل و نبات ما به کار میبریم. یه نفره که میاد میشینه میگه این همزمانی یعنی چی؟ جرم سپل و لختی چرا با هم برابر شدن؟ یه مرتبه اینا وقت یک درهایی رو، بلکه دروازه هایی رو به روی شخص باز میکنه. کسانی که حیرت نمی کنن، شگفت زده نمیشن، اینا با کمال تأسف باید گفت که خنگالو هن. آدم اصلا اگر هیچ وقت تعجب از هیچ چیزی نکنه که باید این به سازوکار مغزی خودش کمی شک بکنه. منتها افراد متفاوتن. یه کسی توی مفهوم زمان که در این خاک زمان رو ما بهش نیندیشیدیم، یکی ممکنه در اینکه چرا شب با این همه ستاره که در آسمان شب تاریکه. خب اینم یکی از شکلتی هایی بود که کتاب نوشته بود. چی بود اون کتاب که نایت لایت یا همچی چیزی، خلاصه برایت نایت لایت یا همچی، که چرا این همه ستاره در آسمان شب هست و در واقع بعضشون خیلی هم روشنتر از خورشیدن، ولی آسمان تاریکه و شب هم تاریکه. فقط ما منتظریم که جناب خورشید خانم روزها آفتاب کنه و دراد و همه جا رو نور بارون کنه. و هزاران از این انواع هست که تو تاریخ علم وقتی که شما بخونید و شگفتی ها رو ببینید، یه مرتبه این جناب که الکتریست رو کش کرد، اون ایتالیایی، خب این وقتی بود که اون پنسش خورد به پای قورباغه و دید یه دفعه قورباغه عضلش منقبض شد، کشید، گفت ها این چی شد؟ ولتا گفت این چی شد؟ و از همینجا معلوم شد الکتریسته ای داره منتقل می شود و الی آخر و امثال ذلک فراوان است. پس حتی به لحاظ طبیعت شناسی هم حیرت زدگی و شگفت زدگی یک برکت هست و یک دروازه است به روی حقیقت. نیست تا حیران بود اندیشه‌ات که تاک حیرانی بود کل پیشت، وقت حیران زده بشی و بعد وقت این حیرت زده بشی و تا بعد این تسری پیدا کند به همه شؤون، وقتی دیگه خدا برات یه امر عادی نباشد، یک امر عادی نباشد اونطوری که برای همه کس هست، همونطوری که طبیعت هم عادی است. یعنی ما عادت کنیم به خدا، نه خیر بعد شگفت زده بشیم، عادت کنیم به طبیعت، نه خیر بعد شگفت زده بشیم، عادت کنیم به تاریخ. و این همون است که اون شاعر گفت که هر روز مرا تازه خدای دیگر استین، من هر روز خدای دیگری رو تجربه میکنم، یه خدای تازه ای رو، و شگفت زده میشم که ای عجب خدا اینجوری هم بود، ما تا حالا اینجوری ندیم. عادت کردن قاتل روح آدمی است، قاتل روح آدمی است، و از عادت باید گریخت به هر نحوی که هست، مخصوصا برای کسانی که تو سن و سال ما هستن و میگن اگه یه جایی میخوای بری از اون روز راهی که هر روز میرفتی نرو، از یه جای دیگه برو، کارهایی که تا کنون میکردی بکن ولی یه کارهای نو رو هم آغاز کن، برو یه زبان تازه یاد بگیر، برو چنین کن چنان کن، تازه نو دیدن فرو میرد ملال، هم ملال تو از بین برود و هم این غباری که گرفته بر روح تو و بر ذهن تو برطرف بشود و یک هوای تازه‌ای، اکسیژن تازه‌ای وارد فضای روحیت بشود. یا وصال یار زین سعیم رسد، یا زراهی خارج از سعی جسد، من نگویم زین طریق آید مراد، می تپم تا از کجا خواهد گشاد. گوید که اون که اصل از کوشش است، اندکی جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشد دد و چشم نوربین، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. ولی لزوما از همون دری که میزنی سر از همون در بیرون نمیاد، ممکن از یه در دیگری بیرون، اینو حواست باشه تو این دنیا، کار از کار خیزد در جهان. من نگویم زین طریق آید مراد، اطمینان ندارم، میتپم تا از کجا خواهد گشاد. سربریده مثالی هم سربریده مرغ، هر سو می فتد تا کدامین سو رهد جان از جسد. مثل مرغی که بال و پر میزنه این سو و اون سو میفته تا بالاخره به یه طرفی میفته و جان میده. یا مراد من براید زین خروج، یا ز برجی دیگر از ذات البروج. خب همچنان که نوبت گذشته خانمی به یادشون افتاده بود، این حکایت اون شخصی که گنج میخواست و گنج رو نهایتا در منزل خودش پیدا کرد کاملا اینجا هم به یاد میاد دیگه، و مولوی هم داستان رو اینجا برای ما بیان میکند. حکایت اون شخص که خواب دید که اون چه میطلبی از یسار، یسار یعنی به معنای هم مال هم به معنای گشایش است، یسر یا یسر به معنای عسر به معنای سختی است، یسر به معنای آسانی است، همچنین یسار به معنای مالم است، مال. که آنچه می طلبی از یسار به مصر وفا شود، اونجا گنجی است در فلان محله در فلان خانه. خب چون به مصر آمد کسی گفت من خواب دیدم که گنجی است به بغداد، حالا این آن آمده از مصر، از بغداد به مصر، حالا از قضا یک کسی رو توی مصر پیدا میکنه که به اون میگه که من اتفاقا یه گنجی دیدم تو بغداد در فلان محله در فلان خانه، نام محله و خانه این شخص بگفت. اون شخص فهم کرد که آن گنج در مصر گفتن، یعنی اینکه گفتند گنج در مصر است، جهت آن بود که مرا یقین کنند که در غیر خانه خود نمی باید جستن، ولی که این گنج یقین، این گنج یقین و محقق جز در مصر حاصل نشود. خب این نکته ایست البته، یعنی اینجا دو تا مطلب رو مولانا با هم میگه، یکی این که اولا منو فرستادن از اون اونجایی که من میجستم نبود، باید برمیگشتم به خونه خودم، و اون دوم این که اتفاقا اصلا از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، بسیاری از چیزهایی که ما میخوایم در خودمونه، از خودمون باید این چاه وجودمون رو حفر کنیم، ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. واقعا آدمی عالم کبیره، و در مقابل این عالم کبیر، این عالم کبیر و عالم صغیره، این چیزها در ماست بالقوه و بالاستعداد، و این استعدادها رو باید شکوفا بکنیم. این سخن از افلاطون و از سقراط رسیده است تا زمان نا هازا، و همین سبب هم بزرگان ما رو توصیه میکردن به بازگشتن به خیش، یعنی کاویدن و حفاری کردن وجود خیش و قوت زدن در دریای وجود خیش و معراج صعود خود بودن و محراب سجود خود بودن. اینا اومانیزم نیست، اومانیزم یعنی انسان بریده از خدا، ولی اومانیزم به معنای انسان تکیه کرده به خدا باشد البته خیلی عالی است، یعنی در واقع گنج بزرگ خدا به ما داده، از این گنج نباید غافل باشیم، خیلی چیزا در ما نهاده است، بعد اینها رو استخراج بکنیم. بود یک میراثی مال و عقار، عقار یعنی ملک، زمین، جمله را خورد و بماند و او رو زار. مال میراثی ندارد خود وفا، چون به ناکام از گذشته شد جدا، او نداند قدر هم کاسان بیافت، او به کد و رنج و کسبش کم شد. مال میراثی، مالی که به اس رسیده، هم خود مال بی وفاست، مال یکی دیگه بوده، از او جدا شده، حاضر نیست به تو پیوند پیدا کنه. مولانا میفرماید حالا از این که بگذریم، اون کسی هم که میراث خاره، اونم آخه قدر این رو نمیدانه. مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافت زال. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. مجانی گیرش اومده، رایگان، حروم میکنه. اینقدر ما داستان تو ادبیات خودمون داریم از کسانی که ارث زیادی بهشون رسید و چند سباهی با دوستان به عیش و نوش و عشرت نشستند و تمام کردن، و بعد خار و زار و رنجور و فقیر شدن. این آقا هم همینطور شد. مولانا میگه خب اصلا مسئله این آدم چیزی که بی زحمت به دست بره قدرشو نمیدانه. قدر جان زان می ندانی ای فلان، که بدادد حق به بخشش رایگان. این جان رو، این عمر رو، این توانایی ها رو خدا مجانی به ما داده، قدرش هم نمیدونی، محروم میکنی. نقد رفت و کاله رفت و خانه ها، این آقا ماند چون جغدان در آن ویرانه ها. گفت یا رب برگ دادی، یعنی اساس زندگی، برگ دادی رفت برگ، یا بده برگی و یا بفرست مرگ. خلاصش چون تهی شد یاد حق آغاز کرد. ها اینجا که دیگه قطع تعلقات شد، تهی شد، اضطرار آمد، حالا یاد خدا افتاد، یاد حق آغاز کرد. یا رب و یا رب اجرنی ساز کرد، اجرنی خودی، خدای من رو پناه بده. شروع کرد به التماس و تضرع. چون پیامبر گفت مؤمن مظهر است در زمان خالی ناله کرد. مظهر همین آلت موسیقی است که عود نامیده می شود. حالا یک روایتی رو به پیامبر نسبت دادن که به گمان من، تقریبا میتونم بگم به یقین من، این روایت از پیامبر نیست و بعدها ساختن. خب عود، رباب، کمانچه که می نوازن اینا، رباب که نه، کمانچه، اینا خب شکمش خالیه دیگه. بعد اومدن یه روایت درست کردن، گفتن که اگر شکم این کمانچه، شکم این عود که می نوازن پر بود، صدایی به این خوبی ازش بیرون نمی اومد. همینطور مؤمن هم وقتی شکمش پره، ناله هاش خیلی ناله نیست، اثر نمی کنه. وقتی شکمش خالی باشه، یعنی هم گرسنه باشه در فلحال و هم اصولا نادار باشه، وقت در اونجاست که این تضرعاتش مؤثر خواهد افتاد. چون پیامبر گفت مؤمن مظهر است در زمان خالی نالگر است، چون شود پر مطربش بنهد ز دست. پر مشو کاسی به دست او خوش است، تی شو و تی شو، تی یعنی توهی شو، حالا خطابش به همگان است. تی شو و خوش باش بین اصبعین، کزمه لا عین، کزمه لا عین سرمست است عین. دیگه مولانا اینجا خلاصه گرفتار قافیه شده. تی شو و خوش باش بین اصبعین، روایتی است که باز از پیامبر نقل کردن که قلب مؤمن بین دو انگشت خداوند است. بین الاصبعین، اصبع یعنی انگشت، یعنی گفتن که این انگشت یعنی انگشتان جلال و جمال یا قبض و بسط، و مؤمن این رو احساس میکنه. باز گفتم مؤمن سالک که مراقب همه چیزه، میفهمه که ناگهان قلبش به یک سو رفت، یا غمی رسید، ناگهان شادی رسید، ناگهان خبری رسید، پیکی رسید، اشارتی رسید. بین دوتا انگشت خداوند است و این رو یقلبه، یعنی میگرداند، کیف یشاء، به هر طرف که میخواهد. مولانا میگه که برای اینکه تو رو بنوازند، مثل عود به دست بگیرن، خالی باش، خالی باش تا اون مطرب ازل، اون نوازنده الهی و عرشی تو رو در دست بگیره و تو رو بنمازد بین دو انگشت او و در آغوش او باشی. کزمه لا عین سرمست است. لا عین یعنی لا مکان، عین و عربی عین یعنی کجا. لا عین اصطلاحی است که مولانا ساخته، یعنی لا مکان. از می لا مکان، مکان مست است. یعنی اینکه چنان باش، پیمانه خالی باش تا شراب لا مکانی در این مکان بریزد. رفت طغیان، یعنی باز اون شخص میراثی بیمال و عقار رو میگه، میگه که طغیانهاش دیگه فرو نشست، اسیانها و گستاخی حاکم میکرد و تهی شد. و حالا آب از چشمش گشاد، آب چشمش زرع دین را آب داد. اشارتی میکنه اینجا مولانا حالا به اینکه همیشه دعای ما مستجاب نمیشه. چرا؟ سبب تأخیر اجابت دعای مؤمن. ای بسا مخلص که نالد در دعا، تا رود دود خلوصش بر سما، تا رود بالای این سقف برین، بوی مجمر از انین المذنبین. انین المذنبین یعنی ناله گناهکاران. مجمر هم یعنی چی؟ یعنی آتشتان دیگه. مجمر، جمره به عربی یعنی گل آتش. مجمر یعنی اونجایی که آتش میسازن، زغال میذارن و زغال رو میگدازند و میافروزند. از آتشدان دل مؤمن، مؤمنی که تضرع میکند، انین المذنبین، اون تضرع و اون ناله گناهکارانه به آسمان میرود و به خدا میرسد. این چنین میشود. خب وقتی این چنین شد، پس ملائک با خدا نالند زار، که مجیب هر دعا و ای مستجار. مستجار یعنی ای پناهگاه، کسانی که به تو پناه می آورند. ملائک به خدا میگن بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جز تو مستند. مستند یعنی متکا، جای دیگه نداره به او تکیه بده. تو عطا بیگانگان را می دهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. مشتهی یعنی آرزو خواه، مثلا اون کلمه اشتها میاد دیگه. یعنی چرا حاجت این بنده مؤمنت رو که چنین زار مینالد روا نمی کنی، در حالی که نامؤمن ها و منکر ها رو هم حاجتشون رو میدهی؟ حق بفرماید که نز خاری اوست، عین تأخیر عطا یاری اوست. گفت نه، این برای این نیست که او پیش ما قدری نداره و خوار است. طبعا همین این با تأخیر ما داریم او رو یاری میکنیم. چرا؟ برای اینکه همین که حاجتش روا شد دیگه میذاره میره. من میخوام اینو نگهش دارم بر در خانه خودم، ولو به کمند حاجت. حق بفرمای حاجت آوردش ز غفلت سوی من، آن کشیدش موکشان در کوی من. موشو گرفت و میکشید به طرف من. گر برارم حاجتش او وارود، هم در آن بازیچه مستغرق شود. خب درسته، غیر از یه عده معدودی که خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، به استثنای این قلیل اکثر کمندی میخوان برای اینکه یاد خدا بیفتن و به طرف او برن. این کمند های امرهای واجبه. اگه واقعا واجب نکرده بودن بر ما که روزه بگیریم و نماز بخونیم، ممکن بود حتی نماز رو هم چیز خوبی بدانیم، اما نمیخوندیم یا دیر میخوندیم، کاهلی میکردیم، سستی میکردیم. همین وجوب یک کمند است، کمند لطف الهی است که بالاخره احساس میکنیم که این کار رو حتما باید انجام بدیم. یکیش هم حاجات ماست. حاجات ماست که و اضطرارهای ماست که ما رو به اون طرف میبرد، دردهای ماست که ما رو به اون طرف میبرد. مولانا همه اینها رو بیان کرده است که هر کدوم اینا کمند لطف الهی است. پس کمند لطف ها حاجت بود، قدر حاجت مرد را آلت بود. حاجت آوردش ز غفلت سوی من، آن کشیدش مو کشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارود، هم در آن بازیچه هم بازی های قبلیش مستغرق شود. گرچه می نالد به جان یا مستجار، دل شکسته سینه خسته گو بزار. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و اون راز او. خدا میگه من خوشم میاد، این داره ناله میکنه، این داره استغفار میکنه. در قرآن دیدید وقتی که راجع به شبخیزان سخن میگوید با چه لحن لطیفی سخن میگه، انهم کانوا قبل ذلک محسنین، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. میگه نیکوکاران کسانی هستند که اولا یه حقی همیشه یه بخشی از اموالشون مال سائل و محروم، مال اوناست، مال خودشون نیست. و اینم که قلیلا من اللیل ما یهجعون، شبا کم میخوابن و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرها استغفار میکنن. یعنی چنون لحن قرآن در اینجا لطیف است که واقعا آدمی رو به هوس میافکند که چنین تجربه ای رو داشته باشد و از اون نسیم سحری حسن استفاده رو ببرد. حالا ما اینجا البته میگیم که خدا خوشش میاد، خدا دوست داره گریه. به یه معنا میتونید اینا رو شما رو استعاری و مجازی بدانید که خب خوش آمدن از جنس خوش آمدن بشری نیست. البته به یه معنای خیلی 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 عمیق‌تری هم معنای واقعی است. یعنی همطور که عرفای ما گفتن خداوند واقعا خوشش میاد، حتی یه جاهای واقعا میخنده. اینا رو گفتند و گفتن اگه دلتون میخواد من مجازی بدانید اشکالی هم نداره، ولی میتوانید شما به یه جایی برسید به قول مولوی خیش را تعویل کن نی ذکر را، خودتون رو عوض کنید تا این معنی اینا رو بفهمید. دیگه حالا قصه مفصل است. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. وان که اندر لابه و در ماجرا، می فریباند به هر نوعی مرا. دنبال اینه که دل منو به دست بیاره. همینطور سخنانی میگه که لطائف الحیل در او هست، یه جوری که مرا خوش بیاد، مرا توجه منو معطوف به خودش بکنه. و اتفاقا این لطائف الاستدلال و غیره در دعاها هم به کار رفته که مثلا فرض کنید که در دعاهایی داریم که خدایا تو فرض کنید که خوشی پیامبرانت رو میخوای، خوشی و رضایت پیامبرت رو که خواهانی، من این رو میدونم. خب پیامبر دوست داره که من در عذاب نباشم، در جهنم نباشم. به من نظر نمی کنی، به خوشی پیامبرت نظر کن. در دعای ابو حمزه سمالی است. به اینا میگن لطیف استدلال و فریفتن خداوند. فریفتن یعنی دل به دست آوردن او. همین است که اینجا مولوی میگه وان که اندر لابه و در ماجرا، می فریباند به هر نوعی مرا. توتیان و بلبلان را از پسند، از خوشاوازی قفس در می کنن، این در قفس می کنن. زاغ را و جغد را اندر قفس کی کنند، این خود نیامد در قصص. حالا اتفاقا در شعرهای سهراب سپهری است که چرا کسی جغد رو در قفس نمی کنند. ولی مولانا میگه بله، آخه برای اینکه اینا صدای خوبی ندارن. اونی که صدای خوب داره می کننش تو قفس و پیش خودشون نگه می دارن. ظاهرا اون بند است بر پای او. ممکنه که اون بلبلی که در قفسه بگه مگه چه دشمنی با من داری که من رو در بند کردی؟ جواب اون صاحب این است که دشمنی که دارم هیچی، عاشقتم، میخوام شب و روز برام بخونی. این بند نیست که بر پای تو نهادم، بندی است که بر دل من است که اونجوری تجلی بیرونی کرده است. تو زاغ را و جغد را اندر قفس کی کنند، این خود نیامد در قصص. و بعد حالا میگه یه آدم شاهدباز رو در نظر بگیرید. حالا اینجا کلمه شاهدباز رو بیاید ما یه معنای خوبی بکنیم، این آدم زیبایی پسند و زیبایی ستا. خب فرض کنید که ایشون به قول در همون ابیات دیگری که مولانا داشت، نانوا هم هست و شاهدباز هم هست، یعنی زیبا رو از زشت خوب تشخیص میده و دلش ستایشگر و ربوده زیبارویان است. پیش شاهدباز چون آید دو تن، آن یکی کمپیر و دیگر خوش زغن. کمپیر یعنی پیر فرتوت سال خورده، خوش زغن این خوش زغن البته یعنی چانه به عربی، ولی خوش زغن یا سیمین زغن یعنی کسانی که خوشرو و زیبارو هستند. یکیشون بسیار پیر فرتوت سال خورده و کهنسال، کمپور کمپیر، و یکی هم چی خوش زغن. دو تا مشتری اومدن خدمت این نانوای زیبایی شناس، هر دو نان خواهم. او زوتر فطیر آرد و کمپیر را گوید که گیر. اصلا بدون معطلی میره و نون تازه خمیر فطیر هنوزم خوب نپخته برمیده رو میاره میده به هم اون طرف، میگه بفرمایید مرخصش میکنه، رفع زحمت کن برو. خب وان دیگر را که خوشست از قد و خد، اونی که قد و خد و خد یعنی گونه دیگه، یعنی خلاصه بر روی داره و اندام خوشی داره، اون دیگر را که خوشست از قد و خد کی دهد نان، بل به تأخیر افکند. گویدش بنشین زمانی بیگزند، که به خانه نان تازه میپرند میپزند. میگه نمیخوام از این نونای فطیر و خمیر و کهنه و بیات به تو بدم، دارن نون تازه میپزن، مدتی اینجا تشریف داشته باشید تا نون بیارن. خب به این حساب و با این حیله او رو اونجا نگه میداره. چون رسد آن نان گرمش بعد کد، گویدش بنشین که حلوا میرسد. بعد که نان تازه و گرم و برشته و خوشبو و کنجدی و اینا رسید، میگه نه تشریف نبرید، حالا یه مقدارم کیک هم پختن، حلوا همون کیک، اونم دارن میارن، اونم تقدیمتون کنن. هم بر این فن داردارش میکند و از ره پنهان شکارش میکند. اینجوری نگهش میداره، داردارش میکنه، بمون بمون دست بدار فعلا وایسا، که مرا کاریست با تو یک زمان، منتظر میباش ای خوب جهان. بی مرادی مؤمنان از نیک و بد تو یقین میدان، که بهر این بود. عجب دلخوشی میده به کسانی که دعاشون اجابت دعاشون تأخیر پیدا میکنه، عجب نقشی میبازد اینجا مولانا و عجب حکمتی در کار میکند که به افراد بگوید اولا خدا از شما غافل که نیست، هیچی دعاتون رو مستجاب نمیکنه که نه اصلا و ابدا حتما خواهد کرد. حتی این تأخیرش هم از روی محبته، تو رو بیشتر از بقیه دوست داره، میگه با من باش، حرف بزن، کجا میری، حالا با هم گفتگو میکنیم، یک چیزی تو بگو، یک چیزی من میگم، یه اشارتی تو بفرستی، اشارت من میفرستم. اینجوری مغازله میکنه با بنده خودش، عشق بازی میکنه، تا نهایت هم وقتی که دیگه داره به نومیدی میرسه، گفت نشربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان بر ناورد از حسرتش امیدوار. خب رسیدیم بر سر داستان و رسیدیم به پایان. انشاءالله اصل داستان رو نوبت بعد با هم میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام جانم. سلام بفرمایید.
من یه سوالی در مورد این، چون دوران دهه تجربه نام هست و شما صحبت کردید، روح زمانی اون موقع رو شما میفرمایید که چریکی بوده و حالا اینو من از یه فیلمی نقل میکنم در مورد ایران ساخت، در مورد ایران نه ولی از ایران صحبت میشه، از آیزا برلین صحبت میشه و اینکه اسم فیلم هست ما شما رو به زور آزاد میکنیم. اون موقع میگه تو فیلم، میگه من خیلی خلاصه میگم، که حرفای مارکوزه رو 1968 در انقلاب فرانسه میرفتن به دیوارا مینوشتن، نمیدونم سارس رو فنان اگزیستانسیالیسم رو برده بودن سیاسی کرده بودن، شریعتی همونو موجش رو برد تو ایران. عرض میکنم که اگه یک روح زمانی اون موقع این بود در زمان انقلاب، الان روح زمانه این شده که اونی که من میشنم، من خودم ایران نبودم، ولی اون چیزی که میشنم اینه که آزادی ها به یه جایی رسیده که دختر پسرهای زیر سن قانونی، همین آزادی های که آیزو برلین شاید مثلا میگفت اون آزادی به اون صورت رو دارن و روشنفکران بیرون نشستن کف و سوت میزنن براشون که باری کلا که کردیم. میخوام ببینم اونطوری که شما بعد از انقلاب میگفتین که یه عطر و لعاب اسلامی بهش بزنیم، به تربیت، به دانشگاه، به محیط دانشگاه و اینا، آیا اون محیطیه که درش توجه به دیگری، نه فقط خود، نه فقط لذت خود، لذت زمینی و اینها، شخصی، آیا اون محیطیه که درش به وجود میاد، یا این که نه، محیط قبل از انقلابی که اونجور چریکی بار می آورد که برای دیگری حاضر بود بمیره؟ من اینو خیلی خوب نتونستم بگم، این صدا قطع و وصل شد، شاید در فرصت آینده بهتر بود. ولی اگه
صداتون رسید ولی من مفهومش به من نرسید، منظورتون اینه که کدوم بهتره یا چی؟ این سوالتون این بود؟
کدوم پرورش الان میده؟ شرایط قبل از انقلاب،
آها
قدرت دست نبود، دست حالا از قدرتش به کنار، آیا اون شرایط اونجوری بیشتر تربیت میکنه یا شرایطی که الان هست در ایران که
متوجه شدن
بله به سمت آزادی های شخصی و اینها رفت، حالا در عمل، در حرف قانونی و آفیشیالی که گفته میشه نیست، ولی در بین مردم اون چه که داره اتفاق میفته، حداقل در طبقه متوسط یا بالای متوسط، اینه که آزادی های شخصی هست، مردم دارن زندگیش میکنن. و اتفاقا من امروز یه صحبتی در همون مدرسه آزاد داشتم گوش میدادم، یا آقای از این روشنفکران میگفتن که بله این اتفاقی که داره میفته، و خیلی هم خوشحال بودن از اینکه این در اتفاق میفته. نه، این محیط بعد از انقلاب این رو پرورش داد، اون محیط قبل از انقلاب چریک رو پرورش داد. میخوام ببینم این بین اینها یه تفاوتی شما میبینیم، کدوم ارجحیت داره، کدوم، حالا نمیشه گفت ارجحیت، ولی این تفاوت بین این دو تا رو میخوام ببینم نظرتون چیه درباره.
حالا خب قصه خیلی مفصله. اولا این کلمه روح زمانه و اینا، حالا من نمیدونم تعبیرات هگلیه و اینا رو چقدر میتوان به کار برد، به کار بست، نمیدونم، ولی خب این رو میدونم بالاخره یه اندیشه های قوت گرفته بود در میان مردم، فقط هم قبل از انقلاب عرض میکنم، فقط هم اندیشه ها نبود، خب انگیزه ها هم بود. آدمی مجموعه ایست از اندیشه و انگیزه. بسیاری از مردم که نه پای صحبت شریعتی می رفتن، نه کتاب خون بودن، نه روشن فکر بودن، نه مرکوزه می شناختن، نه سارت، نه این اون، ولی خب از زندگی و از تنگناهای معیشت به جان آمده بودن واقعا، همطور که حالا همینطوری شده، و اینا هم یه مفری و مخلصی می جستن. و روشن فکر ها البته غم آزادی داشتن، اون موقع البته دموکراسی و اینا مطرح نبود، بیشتر فکر چپ بود و سوسیالیسم و خودشون میگن فکر عدالت بود، و این غم اونها بود، غم مردم هم معیشت بود، درست مثل همه حالا که باز غم روشن فکر آزادی است یا عدالت است و حقوق بشر است و امثال ذلک، و غم مردم هم باز غم معیشت است که اکثریت جامعه رو تشکیل میدن. منطقه اون موقع شما آرایش نیروهای جهانی رو بعد در نظر بگیرید، دورانی بود که چین در اوج بود، انقلاب چین، انقلاب کوبا، شخصیتی مثل چگوارا، من نمیدونم شما سنتون چقدره، واقعا اینها دلبری میکردن از جوانهای ما. من درست یادمه که اولا چشم ها به اون سو بود، قبله ها مسکو بود، پکن بود، چین بود، کوبا بود، این ور اون ور بود، بعضی هم که اصلا هیچی از آلبانی نمیستن کجای دنیا واقع شده، فکر میکردم بهشت بر این آلبانیه و امثال زاله. و بعد اون وقت خب یه دهی هم جزوه های لنین و چه باید کرد و مبارزه کنیم و چی و چی اینا هم که خونده بودن و اونایی که مذهبی تر بودن بله سخنان شریعتی رو شنیده بودن، اونایی درس خونده ها رو میگم، اما مردم عادی و کاسب و اینا رو نمیگم. خب اونا هم طعم ستم شاه رو چشیده بودن، آرایش نیروهای فکری و نیروهای سیاسی در جهان چنان بود که همه رو به این طرف میران. من یادم مثلا تو شعارهای اون موقع مجاهدین گفتن که عصر کبیر انقلاب خلق هاست. واقعا پیش بینیشون این بود که یه دوران دیگری در تاریخ در رسیده است و اینها همه نوک پیکان تکامل های حرفا رو می زدن، می نوشتن، باور داشتن به اینها و خودشون رو اون پیشتازان و پیامبران این قوم می دانستن که می تازن، خون می دن و فداکاری می کنن، زندان می رن، شکنجه می بینن برای اینکه خلقی رو از اسارت رهایی ببخشد. و اون اسارت هم اسارت امپریالیزم بود، اسارت سرمایه داری بود، اسارت پول بود، سخن از آزادی نبود، سخن از حقوق بشر نبود. حتی اینا رو هم مسخره میکردن، میگفتن اینها دست ساختهای بورژوازی و سرمایه داری است برای فریفتن محرومان. این جهان اینچنین بود، به این طرف میرفت. من همیشه یادم کاملا، من به بعضی از دوستانم چه وقتی که من انگلستان تحصیل میکردم و چه وقتی که به ایران برگشتیم و بذاره سر کار ما با بالاخره نوشته های این بزرگان چپ و راست و همه اینا بود و من خب مطالعاتی که تو تاریخ داشتم در تاریخ علم، تاریخ غیر علم، اینا به من همیشه میگفت که، و من اینو باور داشتم تا امروز، که تاریخ محل کانتینجنسی هاست، یعنی امور ممکن است نه امور حتمی، و این جور خط کشی و منحنی، ترسیم منحنی کردن در تاریخ که اینجوری میره و اینجوری و ما معادلش هم نوشتیم و درجه 3 درجه 4 بعدم به فلانجا منتهی میشه، من واقعا از اینا خندم میگرفت. با دوستان سوسیالیست، به خود سوسیالیست خودم صحبت میکردم، همیشه به شما گفتم این قطعیت در تاریخ، این حرفا که شما میدارید از کجا آوردین؟ حتی به همو علم مراجعه کنیم، کدوم علمی اینا رو اثبات کرده یا تثبیت کرده یا تأیید کرده؟ میگفتم مثلا تاریخ محل آزمایش های تجربی علمی نیست، فقط به حدس و گمان میتوان سخن گفت. علم تاریخ از اضعف علوم است، کسی به خرجش نمیرفت. اینا چنون این اندیشه ها اذهان رو تسخیر کرده بود. گفتن ما به چشم داریم میبینیم که سوسیالیسم سرنوشت جوامع است و آینده جامعه. من یادمه که انگلستان در همون سنینی که من تحصیل میکردم، 1970 به بعد در انگلستان، 72-73 به بعد، عرض میشود که دچار رکود اقتصادی و مشکلات زیادی شده بود و اینا میگفتن، همین دوستان است که ببینید انگلیس داره فرو میره، داره غرق میشه توی دریای بدبختی و ورشکستگی و اینا، فرداست که سوسیالیست بشن و اینها. من بهشون میگفتم والا من دلم برای انگلیس نسوخته، حالا یا غرق بشه یا نجات پیدا کنه، ولی شما از کجا میدونید؟ در همون سالها بود که اتفاقا نفت شمال در انگلستان پیداش، اصلا اینا ثروتمند شدن. یه مرتبه همین که الان میخوندیم، از یه جای دیگه ای نیروی امدادی رسید و اینا از جا بلند شدن و تا امروز برای خودشون که از گرونتر نفت هم هست که میفروشن. غرض من این هستش که اصلا این poverty of imagination، یعنی ضعف قوه ابتکار و اینکه آدم تصور کند که ممکنه یه مرتبه دری از جای گشوده شود که به گمان او هم نمیرسیده، این باعث می شد که یک مسیر حتمی برای تاریخ قائل باشن و یک روح زمانه، زایتگایست به قول هگل، و بعدم فکر کنن تاریخ روانه اون مقصد می شود، اون مقصدی که اینا پنداشتن. جهان این جهان بود، این جهان بود. شوروی اینو می گفت، چپ ها، روشن فکرهای چپ، نه فقط توی شوروی، توی اروپا، تو همین انگلستانی که ما تحصیل می کردیم، توی آمریکا، اینا همه شون اینجوری می اندیشیدن. و حالا شما ببینید زمانه که عوض شده، شما راست میگید، ولی دیگه الان زمانه اینه. آقای فوکویاما میاد کتاب بنویسه The End of History، ما به پایان تاریخ رسیدیم و پایان تاریخ لیبرال دموکراسیه. این آقای فوکویاما که همین به اصطلاح مقاله End of History نوشت، بعدن هم یک کتابش کرد، مقاله میگفتن 6-6 رقمی، یعنی $1,000,000 بابت اون مقاله گرفت، بر مبنای اتفاقا اندیشه های هگلی با تفسیری که کوژو فیلسوف فرانسوی از هگل کرده بود، به این نتیجه رسید که من اینا رو درس دادم، آرا او رو وقتی که فلسفه علوم اجتماعی درس می‌دادم، که لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است. 40 سال پیش میگفتن که سوسیالیسم پایان تاریخ است، حالا اگر کمونیسم نباشد. به اونجا که تاریخ برسه دیگه تاریخ به مقصد خودش رسیده است، جامعه بی طبقه، جامعه سوسیالیست. اینا بر افتاد، یک کسی 1 میلیون دلار جایزه گرفت برای اینکه نوشت End of History. The End of the History and the Last Man، بعدن یه کتابش کرد که ما به پایان تاریخ رسیدیم، تاریخ غلطای خودشو زده و این دیگه آخرین منزلگاهشه. دیگه آدمیان تا ابد، تا هر وقت که جهانی هست و کره زمینی هست، در همین نظام لیبرال دموکراسی پلاس اف ناینس فلان و فلان اینا زندگی خواهند کرد. اون دوران رو با اون جهان، اون فضای جهانی در نظر بگیرید که جوانها به اون طرف می رفتن. بنده هم قبول دارم، البته مادهش هم بود، سوختش هم وجود داشت، هم در تفکر چپ، هم در تفکر دینی، در جهاد، در شهادت، در مبارزه، ولی انگیزه های اصلی از اون فشاری بود که به مردم میومد. این امام حسین قرنها بود با این شیعیان بود، در عالم اسلام بود. اون نقشی که در اون دوره آفرید، که البته آتشش رو کسی مثل شریعتی روشن کرد، به دلیل این بود که هیزما خشک بود. اگه هیزما تر بود این آتش هیچ هیزمی رو نمی افروخت. ماجرا این بود. ببینید بالاخره انقلاب و مبارزه یه تب در تاریخ یک کشور، این تب فرو نشینه، همیشه که تب کرده نیست که، این تمام میشه، تب فرو نشینه، عرق میکنه، به اصطلاح به حالت طبیعی عادی برمیگرد، یعنی به حال عقلانیت. انقلاب دوران عاشقی است، هم عشق هم نفرت، هر دوتا، و دوتا عاطفه هستن اینها. یه چیزایی رو میخواد بدرد و بشکند و ویران کند و خرد کند، به یه چیزایی هم عشق میبرزه، عشق جانبازانه و فداکارانه. ولی این یه دوران کوتاهی داره، بعد میرن سر زندگیشون، و زندگی با عقل دیگه، با تدبیر، هم حکومت باید عاقلان رفتار کنه، هم مردم. نوبت عقلانیت میرسه. عقلانیت هم یعنی محاسبه سود و زیان، عقل تاجر. و لذاست که جوان می نشینه فکر شغلشه، فردا من چه کار کنم شغل به دست بیارم، فکر همسره، همسرگزینیه، فکر مسکنه، فکر اینه، فکر اونه. به علاوه که فضای جهانی هم بیرون تک قطبی شده، اون موقع دو قطبی بود، چپ بود، راست بود، شوروی بود، آمریکا بود، تک قطبی شده. لیبرال دموکراسی در صدرش هم آمریکا، امروز هم که نمادش جناب آقای دونالد ترامپ. شما فکر می‌کنید جوانی که تو این فضا بار میاد چه جوری میشه؟ خب همین میشه که الان کم و بیش شده، یه مقدارش هم پاتک است به وضعیت حکومت و سختگیری‌های او، یه مقدارش هم پاتک است به دوران گذشته. حتی خود یه جوان آمریکایی امروز اون از خودگذشتگی مثلا 5 نسل قبل آمریکایی‌ها رو نداره، یا اروپایی‌ها رو نداره. اونا خیلی جون می‌کندن و این مملکتشون رو ساختن، اینا امروز فقط دارن میوه‌شو می‌چینن و می‌خورن. اگر اونا میخواستن شب و روز و عشرت خونه ها باشن و تو کاباره و مست از می ناب باشن، که کار اروپا و آمریکا به اینجا نمیرسید، واقعا جون میکندن. خب ساختن. الان این جوانای کنونی اونطوری نیستن دیگه، دارن میوه هاشو میچینن، بهره هاشو میبرن. حالا کشور ما خیلی علت ها داره که کارش به اینجا رسیده. من البته نمیگم روح زمان کاملا عوض شده، همه جوانهای ما اینطوری هستند، اینطوری نیست. جوانهای ما اینطوری هم هستن، اونطوری هم هستن، دینگوریز هم هستن، دینگرا هم هستن. فعلا ما در دوران گذاریم و یه مخلوط و معجونی درست شده از خیلی چیزها. ولی بله، من قبول دارم این عقلانیتی که آمده، این عقلانیت زندگی خواه هست، زندگی طلب است، و این زندگی طلبی گاهی شکل بسیار افراطی پیدا میکنه. خب مدیا آمدن، رسانه ها آمدن، فیلم های این چنینی آمدن، وارد زندگی جوان ها و مردم ما شدن. جوان های ما از اونا الگو میگیرن، با کمال تأسف، بدون اینکه از درون یه گاردی داشته باشن. اینا همه چیز رو وارونه میکنه دیگه، و کرده. و اگر یک قومی که خودشون رو هادیانه، یعنی حاکمانی که خودشون رو هادیان میدانن، اینا به درستی نیندیشن که هدایت امروزین در چیست، شاید وضع بدتر از اینم بشه. من البته اطلاعاتی که از کشورهای دیگه دارم اسلامی، مثل کویت فرض کنید، مثل ترکیه، مثل عراق، کم و بیش جواناشون همینطورن. من ترکیه زیاد سفر کردم، حالا عراق رو کمتر میدونم، از دور ترکیه زیاد رفتم، یا بعضی جاهای دیگه به اردن مثلا، یا فرض کنید مصر، اینا همینطورن. تلویزیوناشون رو من نگاه میکنم، چیزاشون رو میخونم، همینن، کم و زیاد همینطورن، زندگی میکنن، دلشون میخواد زندگی بکنن، به اسلوب غربی هم زندگی بکنن. و متاسفانه یک اندیشه راهنمای هدایتگری هم نیست که مغناطیسوار اینها رو جلب کنه و هم زندگی عقلانی رو به اونا یاد بده، هم واقعا زندگی هم بکنن بدون اینکه دچار انحطاط و تباهی بشون. خب راه بلندی در پیش داریم.
سلام.
سلام.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین. انشالله که حالتون خوب باشه و گرم.
سلام، ممنونم.
من سرد. اینجا که زمستان بس ناجوان مردان سرد است.
کجا؟
این ما در شهر شهیر کلگری هستیم از کانادا.
آن در کلگری هستید.
بله. آقای دکتر.
من بهش میگم کارگاه گوزگری. بله گوزگری.
بله گوزگری سرد.
اون که خیلی سرده. من پارسال اونجا بودم. در 30 درجه زیر صفر بودم. خیلی دوستان هم ما رو بردن به استخرهای آب گرم در هوای سرد 30 درجه زیر صفر. به حال ما هم نیندیشیدن، ولی خیلی خوش گذشت. جای شما خالی. بله بفرمایید.
سلامت باشید آقای دکتر. درباره این داستان گنج در بغداد و گنج در زیر خانه گفتید که جلسه قبل خودتون اشاره کردید که این داستان اقتباسی شده توسط پاولو کویلو توی کتاب کیمیاگر. بعد من حالا به یاد میارم چند تا اقتباس دیگه از مولانا، مثلا نیکوس کازانساکیس توی کتاب هم مسیح باز مصلوب، هم آخرین وسوسه مسیح و هم زوربای یونانی، چند تا داستانای مولانا رو اقتباس کرد. مثلا یکیشون یادم داستان فیل در اتاق خاموش بود. حالا من کنجکاو بودم که از حافظه و تجربه شما استفاده کنم. اگر بتونید اقتباس های زیبای دیگه که دیدید از داستان مولانا در کتابی داستانی جای شده معرفی کنید، هم از رو کنجکاوی و همین که میتونه معرف یه نویسنده یا کتابی باشه برای شبهای سرد اینجا.
بله، سخن شکسپیر یادم میاد، قصه های دراز برای شبهای بلند زمستان. بله والا من الان خیلی نمیتونم چیزی رو بگم. بله خب بعض از این داستان ها منشأ مثنوی نداشته لزوما، مثل همون قصه فیل. قصه فیل در غزالی اومده، اصلش هم هندیه و بعضی از اینها که اینا رو برگرفتن احتمالا از منابع دیگری برگرفتن. در یه دوستی داریم که در فرانسه زندگی میکنند و شخص متتبع محققی هست، جستجو کرده چقدر از داستانهای گلستان فی المثل در کتابهای فرانسوی که یکی دو قرن پیش نوشته شده آمده است. مرحوم دکتر زرینکوب به آثارشون اگه مراجعه کنید، هم بحر در کوزه و هم سر نی، اونجا اتفاقا ایشون خیلی به این نکته توجه داشته که بگوید که پاره از این قصه ها ریشه هاش چیه، ولی من به یاد ندارم که گفته باشد که در نوشته های امروزین چه کسانی از اونها اقتباس کرده اند. منم خودم گاهی که اینا رو میخونم و برخورد میکنم، بله همینقدر فقط خوشنود میشم، اما اینکه بخوام جمع آوری کنم در جایی و یادداشت کنم و اینها رو صورت مجموعی درارم یا الان بتوانم معرفی کنم به شما، الان نه. ولی شما حالا در این شبهای زمستان فعلا آثار مرحوم آقای دکتر زرینکوب رو که در باب مولوی نوشتن، چندین جلد هم هست، البته کتاب تاریخ ایرانشون همین رو من توصیه میکنم، اونجا مطالعه کنید، نکته های نیکوی از اونها خواهید آموخت.
ممنون آقای دکتر.
سلام دکتر، خسته نباشید.
سلام جانم، متشکرم. بفرمایید.
لذت بردیم از مثل همیشه از سخنرانیتون صحبت کردیم. تو یه سوالی که من داشتم خدمتتون بود که چند جلسه پیش شما فرمودید که این صحبتایی که مولوی میگفته و اشعاری که داشته، داستانهایی که میگفته، خودش معترف بوده که اینا از غیب الغیب میاد و به غیب الغیب هم میره. یعنی یه جورایی مثل وحی میشده دیگه اگه اشتباه نکنم. بعد خب اگه بخوام
مثل برف، مثل برف،
مثل وحی میشده، وحی.
ها بله بله بله.
اگه حالا بخوایم به این سخنش قائل باشیم که حالا از غیب بهش میرسیده، حالا بعدش هم فراموش میکرد اصلا خودش چی گفته، خب به بعد دیگه اون داستانی که شما فرمودید که در خصوص پیغمبر گفته، داستان که نه، صحبتی که نقل کرده بودی که پیامبر گفته شکمهای خالی مثل تبلای خالی صداهای بهتری از خودشون ساطع میکنن، یا اون داستانی که حالا در خصوص اون رسول روم که میاد سمت، میاد پیش عمر، میبینه عمر با یه هیبت مثل شیر خوابیده زیر درخت، و اینا رو من یادم هست مثلا شما گفتید اینا روایت خیلی دقیقی نیست، شاید خیلی صحیح نباشه. اینو چجوری میشه این تناقضات رو برطرف کرد؟ حالا بیا یا از غیب الغیب می اومده که باید بگیم خوب وحی بود و یه مقام موفق بدارش داشته بهش می گفت از جانب پروردگار بوده، اگرم که بخوایم بگیم که این داستاناش که خب به این اشکالات رو داشتن میشه گفت که خب اینجوری نبوده. حالا اینو من مثلا بپرسم.
نه ملاحظه کنید، ببینید اولا اونی که میشه گفت وحیانی بیشتر غزلهای مولانا است و اونجاست که شاعری مولوی در اوج است و وحیگیری او در اوج است و واقعا اونجاست که حتی کلام رو مزاحم خودش میبینه که مفتعلون مفتعلون مفتعلون، کشت مرا، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا الی آخر. اونجاها واقعا هجوم معانی وحی آسا بر او چنان است که زبان رو هم حاجب و مزاحم میبینه و میخواد این پرده زبان رو هم بدرد و بی کلام با ما معانی رو در میان بگذاره. در مثنوی اینو من همیشه گفتم، مولانا یک معلمه و در دیوان شمس اونجا یک دیوانه کبیر است، اونجا دیوانگی میکنه، جنون میورزه و جنون و شاعری پهلو به پهلو و دیوار به دیوار پیامبری هست. در مثنوی معلم است، معلم خیشتنداری میکنه و مطابق فهم شاگرد سخن میگه، داستانها رو انتخاب میکنه، سخنان رو میگزیند و یه چیزی رو حذف میکنه، یه چیزی رو مبالغه میکنه، بالاخره اون چه که ما در فنون سخن گفتن داریم. اینجا اینطوریه، ما نمیتونیم اینجا بگیم که همش وحیانی است، ولی چرا نکته های وحیاسایی در این مثنوی، یعنی یه چیزایی است که معلومه که گرفته از یه جایی بهش رسیده و از پنهانخانه آمده است، اینطوره. ولی نه، در کل مثنوی مولوی از معلومات خودش، چیزایی که شنیده بوده، کوچه بازار، تو کتابا خونده بوده، از اینا استفاده میکنه. هیچ هم در بند این نیست که اینا صحیح بوده یا صحیح نبوده، چنان حکایتی چنان واقعی رخ داده یا رخ نداده، حتی چندان در بندی نبوده که فلان روایت استنادش به پیامبر صحیح هست یا صحیح نیست. خر خودش رو میرونده، یعنی مقصود خودش رو از اینها میخواسته برآورده کنه. اینا رو ما هیچ وقت نگفتیم وحی اساس و از غیب میآیند و به قلب و قلب میروند. اونچه که بوده در دیوان شمس است، اونم حالا با اندکی مبالغه، ولی مثنوی نه، یک کتاب درسیه، یک کتاب تعلیمیه و مولوی بر مسند تدریس نشسته و داره سخن میگه، قصه میگه، حال مستمع رو رعایت میکنه. دیدین دیگه در همین مثنوی توی دفتر سوم وقتی میبینه که شاگردها بعضیشون دارن چرت میزنن، میگه که خلاصه این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خو، تا ادبهاشون به جاگه ناوری از رسالتشان چگونه برخوری، گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز میماند رسول. میگه اگر چرت میزنید و اظهار ملالت میکنید، منم دیگه سخن نخواهم گفت، منم از رسالت باز میمانم. ولی بعد البته میگه لیک با بی رغبتی های ضمیر صدقه سلطان بیفشان و مگیر، اسب خود را ای رسول آسمان در ملولان منگر و اندر جهان الی آخر. میگه نه نه، کاری نداشته باش، حتی چرت هم بزنن، تو کار خودتو بکن، خر خودتو برون و راه خودت رو برو و حرف خودت رو بزن. پاره ای از نکاتی که در مثنوی است کاملا وحیانه است، یعنی معلومه که یه دانشی است که از جای دیگر رسیده، تو کتابا نبوده. ولی بقیهش خب نه، معمولیه، ولذا اصناف خطاها در روایت، در حکایت، در بیان تاریخ مثنوی رخ داده و او مثلا باکش نبوده، اصلا اهمیتی به این مطلب نمیداده، چون مقصد چیز دیگری بود. اگه دوستان اجازه بدن همینجا سخن رو متوقف کنیم تا انشالله به نکته های بعدی در جلسات بعدی برسیم.
اجابت بقیه سوال ها میموند برای جلسات بعدی.
انشالله. انشالله جلسات بعدی هم خواهیم داشت، سوالات بعدی هم خواهیم داشت، بالاخره بله خواهیم شنید. ممنونم از یکایک عزیزان و از عزیزان گرداننده و مستمعان گرامی و کسانی که بعدا سخن ما رو خواهند شنید، برای همشون آرزوی بهروزی و حسن عاقبت دارم و همگان رو به خداوند بزرگ می سپارم. السلام علیکم.